ساعت 16 در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با 15 ماه سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده ما هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری با ایران میگوید هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این چهارمین دیدار طرفین در یک سال اخیر است. تهران و مسکو در پی حمله روسیه به اوکراین همکاری‌های خود را افزایش دادند. مقام‌های غربی در هفته‌های اخیر بارها از همکاری امنیتی نظامی تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و از آن انتقاد کردند. در ایران اما گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از مرگ مغزی یک زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران است. حساب کاربری 1500 تصویر نام این زن جوان را جینا یا مهسا امینی و اهل سقز اعلام کرده و نوشته که او برای دیدار با خویشاوندان همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود که روز 22 شهریور در نزدیکی یک ایستگاه مترو بازداشت شد. برادر این زن جوان در گفتگو با وبسایت ایران وایر وضعیت خواهرش را تایید کرده و گفته که پزشکان تشخیص سکته قلبی و مغزی برای مهسا دادند و اگرچه قلب او همچنان میتپد اما مغزش دیگر هوشیار نیست. روز پنجشنبه و پس از رسانه‌ای شدن این خبر، فرماندهی انتظامی تهران در نخستین واکنش اعلام کرد که مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شده بود که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره ضرب و جرح دختران و زنانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند منتشر شده است. و سپید قلیان فعال مدنی زندانی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش در پی اعتصاب غذا در زندان به بیمارستان منتقل شد. بنابر اعلام نرگس محمدی و عالی مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی، خانم قلیان در اعتراض به بلا تکلیفی خود و عدم رسیدگی به درخواستش مبنی بر انتقال به زندانی در شهر محل زندگی پدر و مادرش اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. سپید قلیان مهر ماه سال گذشته در اهواز بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد و از آن زمان او در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. او که به تحمل 5 سال زندان محکوم شده، خواستار انتقال به زندان سپیدار اهواز است تا بتواند از حق ملاقات با خانواده‌اش بهره مند شود. سپید قلیان فعال مدنی و کارگری، اولین بار در سال 97 و در جریان اعتراض‌های کارگری هفت‌تپه بازداشت و به 5 سال حبس قطعی محکوم شده بود. اما یدالله رویایی، شاعر سرشناس ایرانی مشهور به رویا، در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای رویایی در فرانسه درگذشت. او در اردیبهشت 1311 در دامغان متولد شده بود. در کنار فعالیت سیاسی در جوانی در احزاب چپگرا و همچنین سابقه زندان، آقای رویایی به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و رشته حقوق بین الملل عمومی را تا مقطع دکترا ادامه داد. او که به عنوان یکی از سردمداران شعر حجم شناخته می شود، در کنار سرودن شعر و انتشار کتاب های متعدد فعال فرهنگی بود و در احداث انتشارات و مجلات نقشی مؤثر داشت. یدالله رویایی از سال 1358 در تبعید و در فرانسه زندگی می کرد. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت مذاکرات احیای برجام. ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات به بن‌بست رسیده است. به نشست سازمان همکاری های شانگهای سر میزنیم. و نگاهی داریم به حضور تعدادی از اعضای انجمن خانواده جان باختگان پرواز 752 اوکراین در نشست اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن دی سی. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در واکنش به مواضع حاکی از ناامیدی در اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز موضوع کمرنگ شدن امید به احیای برجام را رد کرد و مدعی شد مانعی جدی به عنوان مسائل پادمانی در روند احیای توافق برجام وجود ندارد. ناصر کنعانی در ادامه با بیان آمادگی ایران برای همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موارد مورد اختلاف این نهاد بین‌المللی را به پرونده سازی سیاسی متهم کرد. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند از او درباره اهمیت همکاری سازنده تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای احیای روند مذاکرات پرسیدم.
این دوتا خیلی به هم ربط دارن، یعنی به نوعی جمهوری اسلامی بازگشت به تعهدات برجامیش رو گره زده به بسته شدن پرونده پادمانی، همین سوالهای آژانس، و بنابراین اگر پاسخ نده به این سوالها این گروکشی باعث میشه که نه پرونده امپیتی بسته بشه و نه احیای برجام تمام و کمال صورت بگیره. ببینید این سوالها یک سری سوالهایی هستند که طبق NPT، طبق تعهدات NPT ایران میباید هر نوع فعالیت هسته‌ای در هر جای کشور رو به آژانس گزارش بده. چه برجام میبود چه نمیبود، این تعهد یک عضو تو پیمان NPT یا پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هست که به آژانس گزارش بده چه میکنه. در سال 2018 بعد از اینکه اسرائیلی‌ها یک سری اسناد رو از ایران رو بودن به آژانس گزارش دادن که در 4 نقطه در ایران یک سری فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده، باز رسانه آژانس رفتن بقایای اورانیوم پیدا کردن. خب در مورد یکی از این سایت‌ها سوالی که کردن جواب تکنیکال و منطقی گرفته بود، یعنی گفته بودن که سانتریفیوژهای P1 یعنی پاکستان نسل 1 که ما واردات کرده بودیم از روش IR1 رو ساختیم، یعنی نسل 1 سال سانتریفیوژ های ایران، اینها آلوده بودن به ترس های اورانیوم، الان همین سانتریفیوژ ها اینجا بررسی شد و دیدن که این درسته. در مورد 3 سایت دیگه این توضیح رو، یعنی توضیحی ارائه نکردن که قانع کننده باشه از نظر فنی. به جاش در خرداد 1401 یک متن نوشتن به آژانس و گفتن که به اعتقاد مقام های جمهوری اسلامی پخش این ذرات یعنی اورانیوم تو مکان های آلوده احتمالاً توسط عناصر خارجی صورت گرفته، یعنی دشمنامون اومدن اینجا اورانیوم بختن ما رو بدنام کنه. این جوابی نیست که آژانس رو قانع بکنه، به خاطر اینکه به اورانیوم در طبیعت اون ایزوتوپی که ایزوتوپ 99%ش هست اگه جایی پیدا بشه خب اون میگن اورانیوم نچرال نورم طبیعی. اگر ایزوتوپ های دیگه مانند 235 یا ایزوتوپ 236 زباله هسته ایست در یک مکانی از حد مجاز خیلی بیشتر باشه، میگن این اورانیوم دستکاری ساخته دست بشره، غنی سازی شده است، بنابراین باید توضیحی وجود داشته باشه که از کجا آمده، الان در کجا هست. خب این سوالات الان سوالات بازی هستن، زمانی بسته میشن که جمهوری اسلامی بگه این اورانیوم ها اینجا چه میکردن و الان کجان. برای همین این مسئله اگر به برجام گره بزنه این مسئله رو، برجام هم احیا نمیشه به این زودی. این دوتا به هم دیگه خیلی گره خوردن و الان پیوسته شدن.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته بسیار امیدوار بود نسبت به روند مذاکرات، نسبت به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ایران، اما شب گذشته آقای بورل هم اعلام کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده. با این حساب چه امکانی برای بازگشت طرف‌های برجام بر سر میز مذاکره وجود داره؟ آیا امکان شروع مذاکرات دوباره وجود داره؟
هیچ کدوم از طرفین اعلام نکردن که پایان یافته، یعنی گفتن که در یک حالت آشمزی در واقع قرار گرفته تا اینجا گفتن، یعنی در یک دور باطلی افتاده ولی خارج نشده. یعنی هر وقت که طرفین بخوان بر سر چیز جدیدی صحبت بکنن دوباره برمیگردن. ببینید یک بار که مذاکرات با یک وقفه روبرو شده بود، این بار اتحادیه اروپا اومد یه پیشنهادی روی میز گذاشت برای اینکه مذاکرات اون چرخ به گل نشستهش در واقع بیاد بیرون و حرکت بکنه. دوباره الان این وقفه رو داره. برای اینکه تکان بخوره باید یکی از طرفین، یا ایران یا آمریکا، یک پیشنهاد یا جدیدی بدهند، یا از یکی از خواسته هاشون عقب نشینی کنند، یا دوباره واسطه ای بیاد و اون واسطه پیشنهاد جدیدی رو روی میز بگذاره. دیگه الان در حال حاضر واسطه‌ای وجود نداره که چنین کاری رو بکنه، یعنی اتحادیه اروپا هم که نقش هماهنگ کننده برجام رو داشت تمام تلاش‌هاش رو کرده، یعنی تمام کارت‌هاش رو بازی کرده. به نظر من تنها راهی که میتونه مذاکرات رو دوباره برگردونه به ریل اینه که یا ایران جواب بده تا حدی با سوال‌های آژانس همکاری رو به نوعی آغاز کنه دوباره که این چرخ دوباره راه بیفته، یا اینکه آمریکا بیاد از یک سری از شرط‌هایی که داره عقب نشینی کنه. در غیر این صورت این دور باطل همینطور ادامه خواهد داشت و هیچ نیرو محرکه‌ای نیست که اینو دوباره راه بندازه. طرفین هم به نظر من خیلی عزم اینو ندارن که اعلام بکنن برجام دیگه مذاکراتش شکست خورده، به خاطر اینکه اون هم تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داره.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره وضعیت به بن‌بست رسیده روند مذاکرات احیای برجام.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای به سمرقند سفر کرده، امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در این اجلاس دیدار کرد. ابراهیم رئیسی گفت: ما در خصوص توسعه روابط دو جانبه جدی هستیم. روابط ما عادی نیست، بلکه ماهیت استراتژیک دارد و همکاری‌های ما می‌تواند در حوزه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی و همچنین فضایی و هوایی توسعه بیشتری یابد. ولادیمیر پوتین نیز گفت بر اساس توافقاتی که داشتند، روسیه همه تلاش خود را به کار خواهد برد تا ایران عضویت کامل خود در شانگهای را به دست آورد. در این اجلاس به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی قرار است یادداشت تعهد ایران به عنوان یکی از گام‌های اساسی پیوستن این کشور به اعضای اصلی این سازمان امضا شود. همراه هستیم با حسین آقایی، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن ترکیه. آقایی، چقدر در معادلات بین‌الملل سازمان همکاری‌های شانگهای اهمیت داره و اعضای اون در چه ساختاری با هم فعالیت می‌کنن؟
خب ببینید، سازمان همکاری شانگهای که سال 2001 در واقع بناش در واقع پایه‌ریزی شد، در منشورش اعلام کرده که به دنبال یک نظم اقتصادی و سیاسی نوین بین‌المللی هست و کشورهای عضو اون در واقع در راستای همین در واقع تعهد به این منشور عمل میکنن و با پیوستن ایران به این منشور، خب طبیعتا میشه انتظار داشتش که جمهوری اسلامی هم در واقع به یکی از کشورهای تبدیل میشه که در راستای همین منشور عمل میکنه. و با توجه به اینکه الان خب میبینیم که جمهوری اسلامی دکترین نگاه به شهر رو در دستور کار خودش قرار داره داده، فکر میکنم با توجه به اینکه روسیه هم درگیر جنگ اوکراین هستش، جمهوری اسلامی داره از این فرصت استفاده میکنه که نفوذ خودش رو در آسیای مرکزی گسترش بده، در زیر در واقع چتر همین عضویت در سازمان شانگهای روابط خودش رو با چین و روسیه بیش از پیش به گسترش بده و حتی الامکان بتونه در واقع این روابط رو یک ماهیت استراتژیک یا راهبردی بهش ببخشه و به غرب به نوعی نشون بده که در انزوای بین‌المللی نیستش، میتونن در واقع تحریم‌ها رو دور بزنن و در راستای همین تلاش برای برهم زدن نظم بین‌المللی در این جهان تک‌قطبی بخوام با هم دیگه با روسیه و چین کار بکنن.
آیا به نظر شما با توجه به بحران‌های بین‌المللی و نامشخص بودن وضعیت تهران در قبال توافق هسته‌ای برجام، عضویت تهران در این سازمان میتونه کمکی باشه برای راه حل‌های اقتصادی تجاری برای تهران؟
ببینید، من یک نکته بسیار مهمی که میخوام اینجا اشاره بکنم این هستش که ببینید، از زمانی که آقای رئیسی در واقع رئیس جمهور جمهوری اسلامی شده، ما شاهد گسترش مناسبات ایران با کشورهای آسیای مرکزی هستیم. این گسترش مناسبات تهران با کشورهای آسیای مرکزی که از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران ابراهیم رئیسی هستش و در راستای همون مسئله که گفتم دکترین نگاه به شهر انجام میشه. و فراموش نکنیم نخستین سفر خارجی آقای رئیسی هم به دوشنبه تاجیکستان بود در سپتامبر 2021 و الان با توجه به معادلات جدیدی که ما داریم، یعنی جنگ روسیه، این یک فرصتی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده که بخواد حالا با توجه به اینکه نفوذ هژمونیک روسیه در آسیای مرکزی احتمالاً با افت نسبی روبرو خواهد شد، ایران بیاد نفوذ خودش در آسیای مرکزی عمیق‌تر بکنه. یک دینامیسم جدیدی هم ما توی منطقه در واقع شاهد هستیم، بخصوص در آسیای مرکزی در رابطه با همین اجلاس و سازمان شانگهای. اون این هستش که کشورهای آسیای مرکزی هیچ کدومشون، یعنی منظورم پنج کشور آسیای مرکزی هست، هیچ کدوم نه از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کردن و نه اون رو علنا محکوم کردن. کشورهای آسیای مرکزی هم در واقع نگاه میکنن که روسیه احتمالاً نفوذش کاهش پیدا خواهد کرد در آسیای مرکزی، نیاز دارن که دنبال الترناتیو ها و جایگزین هایی باشن برای روابط تجاری و ترانزیتی خودشون. ایران، ترکیه، چین، آذربایجان و هند گزینه های کشورهای آسیای مرکزی هستن. ولی در تحلیل نهایی به نظر من با اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از قبل پیوستن به سازمان شانگهای روابط خودش رو در واقع راهبردی نشون بده با روسیه و چین، این چین هستش که به بهترین شکل استفاده خواهد کرد از تمامی فاکتورهایی گفتم تا این بتونه نفوذ خودش رو در آسیای مرکزی گسترش بده. بنابراین در تحلیل نهایی به نظر من این چین هستش که دست بالا رو در آسیای مرکزی خواهد داشت، هم در برابر روسیه، هم در برابر جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران در واقع منطقه‌ای.
نقش ترکیه در این میان چه هستش؟ خب ترکیه هم یکی از کشورهای بسیار مهمی هستش که نقش میانجی رو ما میبینیم در معادلات سیاسی بازی میکنه. در این سازمان ترکیه چه نقشی رو داره؟
این پرسش بسیار مهمی هستش و واقعا باید بهش پرداخته بشه، به خاطر اینکه ببینید ترکیه عضو در واقع دیالوگ پارتنر یا شریک در واقع دیالوگی در سازمان شانگهای هستش و هیچ وقت ترکیه تا پیش از این در هیچ یک از اجلاس‌های سازمان شانگهای به طور رسمی شرکت نکرده بود، یعنی از زمان تأسیس سازمان شانگهای. ولی ما می‌بینیم که آقای اردوغان برای اولین بار در واقع در نشست رسمی سازمان شانگهای شرکت میکنه، در شرایطی که ترکیه سعی داشته که همواره امتیازاتی رو از غرب بگیره و من فکر می‌کنم که ترکیه داره سیگنال‌هایی رو به غرب نشون میده که دنبال در واقع این هستش که اگر امتیازهایی که میخواد از غرب نگیره، از ناتو نگیره، ممکنه ترکیه به سمت روسیه و چین کاملا چرخش بکنه. البته نمیشه گفت در واقع چرخشی خواهد بود که حالت تقابلی جدی با غرب داشته باشه، ولی این احتمال وجود داره. و فراموش نکنیم که سازمان شانگهای یک در واقع در عین حال یک سازمانی هستش که امنیتی و نظامی هست و با توجه به عضویت ترکیه در واقع ناتو، این پرسش کلیدی پیش میاد که آیا ترکیه هم در واقع به دنبال این هستش که از این سازمان در واقع امنیتی و نظامی که در واقع ناتو هست دور بشه و به سمت سازمان شانگهای بیاد. برای من فکر می‌کنم که نقش ترکیه بسیار مهم هستش که چرا در اجلاس سازمان شانگهای داره با این سطح در واقع شرکت میکنه.
سپاسگزارم. حسین آقایی، کارشناس مسائل بین الملل ساکن ترکیه، همراه ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
تجارت نیوز روز گذشته در تیتر یک خود نوشته که 45% از خانوارهای ایرانی در ناامنی شدید غذایی هستند. هرچند این رقم و آمار نتیجه یک پژوهش در سال 95 است، اما تجارت نیوز آن را مبنای مقایسه‌ای با وضعیت کنونی خانوارهای ایرانی قرار داده است، به ویژه که در این برهه 6 ساله اقتصاد ایران تحت مدیریت جمهوری اسلامی به قهقرا رفته است. الهه روانشاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، ابتدا از او درباره امنیت غذایی پرسیده است.
ببینید، تعریف امنیت غذایی بر پایه اون چیزی که سازمان خاربار و کشاورزی جهانی سازمان ملل متحد میگه خیلی روشنه. در این تعریف ما میبینیم که امنیت غذایی وضعیتی هست که در اون جمعیت یک کشور بتوانند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند تا حدی که کمیت و کیفیت این مواد غذایی به اونها امکان بده از یک زندگی سالم و فعال برخوردار باشند. وقتی که این شرایط نباشه، طبعا ما با عدم امنیت غذایی روبرو هستیم، وضعیتی که بر اساس آماری که شما دادین در ایران در حال حاضر حاکم.
آقای خاوند، تجارت نیوز از پژوهشی خبر داده که 6 سال پیش حاکی از اون بوده که 45% از خانواده‌های ایرانی در ناامنی شدید غذایی هستند. در اون زمان تورم تنها 9% بوده. حالا با تورمی نزدیک به 5 برابر اون زمان، وضعیت خانواده‌های ایرانی رو و تغذیه‌شون رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینین، در فاصله سال 1395 تا به امروز ایران در عرصه اقتصادی به شدت دشواری‌هاش افزایش پیدا کرده و یکی از این افزایش‌ها به خصوص اینه که شاخص فلاکت در ایران نسبت به اون موقع دو برابر شده. شاخص فلاکت جمع‌بندی نرخ تورم هست و نرخ بیکاری، و در این فاصله وقتی که نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و نرخ بیکاری هم افزایش پیدا میکنه، طبعا اون به این معناست که قدرت خرید مردم به شدت سقوط میکنه. ما الان اگر به آخرین آمار تورم بپردازیم، به خصوص منظورم تورم در مرداد ماه 1401 هست، یعنی ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه برای کل کالاها و خدمات 52.2%، ولی برای خوراکی ها و آشامیدنی ها که موضوع مورد بحث ماست، از مرداد 1400 تا مرداد 1401 ایران نرخ تورمی داشته بالای 80%. و ما میبینیم که مثلا برای نان و غلات همین بازه زمانی مرداد 1400 تا مرداد 1401، نان و غلات 96% افزایش قیمت هست. شیر و پنیر و تخم مرغ 112%. روغن ها و چربی ها 289%. و در کل دهه 1390، از 1390 تا 1400، مصرف سرانه گوشت دام در ایران از 13 کیلوگرم در سال 1390 سقوط کرده به حدود 6 کیلوگرم در سال 1400، یعنی طی این مدت از نصف کمتر شده. و اگر مردم گوشت نخورن، فقط بخوان برنج بخورن، مصرف برنج در همین بازه زمانی از 44 کیلوگرم رسیده به 35 کیلو. و ما میبینیم که همه اینها، همه عواملی که من بر اونها انگشت گذاشتم، دامن میزنه به عدم امنیت غذایی.
با حساب تورم هایی که شما از اونها نام بردید و همزمان اعتراضات گسترده معلمان، کارگران، بازنشستگان و غیره، خب آقای خاوند، سرانجام این وضعیت از دیدگاه شما به کجا خواهد انجامید؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که مطرحه برای تأمین امنیت غذایی، باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کنه. و قدرت خرید مردم به دو عامل بستگی داره، یکی نرخ تورم و یکی نرخ بیکاری، و در هر دو زمینه ما شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم. بنابراین تا وقتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، طبعا مردم و به خصوص ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین قشرهای جمعیتی مطمئناً از نظر تأمین امنیت غذاییشون با دشواری‌های روزافزونی روبرو هستند.
در حالی که مردم نمیتونن حتی نان مصرفی خانواده خودشون رو تهیه کنن، شما تصور میکنید که دولت چه میتواند بکند و چرا انجام نمیده؟
ببینید، تنها راهی که برای دولت وجود داره اینه که در درجه اول نرخ تورم رو پایین بیاره، و به خصوص هدف بزرگی که برای ایران وجود داره اینه که دست کم نرخ تورم ایران رو تک رقمی بکنه، و در درجه دوم اینه که سطح اشتغال رو بالا ببره. تنها راه ممکن همینه، و برای دستیابی به این هدفها کل سیاست‌ها باید عوض بشه. سیاست‌هایی که بتونه نرخ رشد اقتصادی ایران رو بالا ببره، سیاست‌هایی که بتونه سرمایه‌گذاری رو در ایران گسترش بده، سیاست‌هایی که بتواند در وضعیت دیپلماسی و روابط بین‌المللی ایران آنچنان دگرگونی‌هایی به وجود بیاره که شرایط داخلی از لحاظ تأمین رشد اقتصادی، کاهش شاخص فلاکت فراهم بشه. و متاسفانه در حال حاضر چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
فریدون خاوند در گفتگو با الهه روانشاد نگاهی داشت به ناامنی شدید غذایی که این روزها خانوارهای ایرانی با آن درگیرند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین که در دی ماه سال 1398 با شلیک آمدانه پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه شکایت کردند. تعدادی از اعضای این انجمن روز گذشته با حضور در نشست اندیشکده شورای اتلانتیک در واشنگتن دی سی از ارجاع شکایت رسمی و مستقل خود به این دیوان بین المللی خبر دادند. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین که در سال 1398 با شلیک آمدانه پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به دیوان کیفری بین المللی شکایت کرده است. تعدادی از اعضای این انجمن روز چهارشنبه 23 شهریور ماه با حضور در نشست اندیشکده شورای اتلانتیک در واشنگتن دی سی از ارجاع شکایت رسمی و مستقل خود به این دیوان بین‌المللی خبر دادند. امیرعلی علوی مدیر کمیته حقوقی انجمن خانواده‌های جانباختگان که مادرش را در این پرواز از دست داده گفت امروز ما یک قدم مهم رو به جلو برداشتیم و از حکومت ایران و سپاه پاسداران به خاطر ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به یکی از مهمترین دادگاه‌های جهان شکایت کردیم.
ما می‌خواهیم مطمئن باشیم که چنین جنایتی بدون عواقب نخواهد و اگر بماند به معنای آن است که هیچ راهی برای توقف جنایات حکومت‌های شروری مانند حکومت ایران نیست و آنها می‌توانند آدم‌های بیشتری را بکشند و خانواده‌های بیشتری را از هم بپاشند.
همچنین حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 که به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بود با انتقاد از عملکرد دولت کانادا و سایر دولت‌هایی که شهروندانشان از قربانیان پرواز 752 بودند گفت در دومین سالگرد این جنایت به این نتیجه رسیدیم که دولت‌های درگیر اقدام لازم و مؤثری علیه جمهوری اسلامی نمی‌کنند.
تا این لحظه هیچ نشانه‌ای از اقدامی مشخص و برنامه‌ای روشن از سوی دولت‌های درگیر در این پرونده مخصوصاً کانادا برای دستیابی به عدالت ندیدیم.
اسماعیلیون با خامدستان دانستن تمایل دولت‌های غربی برای مذاکره با جمهوری اسلامی گفت ما به مذاکره با جمهوری اسلامی که خودش این جنایت را مرتکب شده اعتقادی نداریم. او از دولت‌های درگیر در پرونده هواپیمای اوکراینی خواست خانواده‌های قربانیان را در جستجوی عدالت تنها نگذارند. جواد سلیمانی هم که همسر خود را در پرواز 752 از دست داده با پیش کشیدن رفتارهای حکومت ایران با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت حکومت ایران حتی مراسم خاکسپاری قربانیان را هم مصادره و کنترل کرد و بر تابوت آنها پروپاگاندای خودش را تبلیغ کرد. او تصریح کرد
بسیاری از خانواده‌های قربانیان در 2.5 سال گذشته بازداشت و دستگیر شدند و مورد آزار و اذیت سیستماتیک حکومت ایران قرار گرفتند و ما خبر داریم که علاوه بر آزارهای روانی تعدادی از خانواده‌ها تحت شکنجه‌های فیزیکی جمهوری اسلامی بودند.
آقای سلیمانی با انتقاد از عملکرد دولت کانادا تاکید کرد که در ماه مارس 2022 مسئول پرونده پرواز 752 در کانادا در تماس با او خواستار حذف پست اینستاگرامی شده که آقای سلیمانی علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر کرده بود.
چطور می توان به تحقیقاتی که مسئول آن همکاری نزدیکی با نیروهای اطلاعاتی دارد امیدوار بود؟
نواز ابراهیم تنها خواهرش و همسر او را در پرواز 752 از دست داده است. او که از دیگر شرکت کنندگان نشست شورای اتلانتیک بود گفت مدارکی داریم که نشان می‌دهند تمام وسایل الکترونیک قربانیان بعد از سقوط هواپیما آمدانه منهدم شده و کارت‌های حافظه آنها از دسترس خارج شده است. این وسایل و کارت‌های حافظه‌شان می‌توانست حاوی آخرین عکس‌های عزیزانمان باشد و برای خانواده‌ها ارزش عاطفی بسیار داشت. و البرز صادقی که خواهر، خواهرزاده و برادر و همسر برادر خود را در این پرواز از دست داده است.
تحقیقاتی که در ایران جریان دارد توسط نیروهای نظامی انجام می شود که در حقیقت خودشان کسانی بودند که به هواپیمای اوکراینی حمله کردند و خانواده ها هیچ نیتی برای دستیابی به حقیقت و عدالت در این تحقیقات نمی‌دارند.
124 کشور در دیوان کیفری بین‌المللی عضویت دارند. جمهوری اسلامی ایران هم اساسنامه این دیوان را امضا کرده اما هرگز آن را برای تصویب به مجلس نفرستاده. با این حال گیسو نیا مدیر پروژه دادخواهی استراتژیک شورای اتلانتیک عضویت نداشتن ایران در دیوان کیفری بین‌المللی را مانعی بر سر راه دادخواهی خانواده‌های قربانیان ندانست. Iran is not a member of the International Criminal Court. خانم نیا گفت ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما این یک پرواز اوکراینی بود و هواپیما هم در دولت اوکراین به ثبت رسیده است. بنابراین تقاضای اوکراین در دیوان برای تقدیم دادخواست کافی است. مدیر پروژه دادخواهی استراتژیک شورای اتلانتیک در این حال تاکید کرد که صدها هزار صفحه از مدارک ارائه شده باید مطالعه و بررسی شود و دادخواهی در دیوان کیفری بین‌المللی به صرف زمان کافی نیاز دارد. فهیمه خضر حیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
اما در پی افزایش فشارها شهرداری اصفهان شبانه اقدام به جمع‌آوری مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر کرده است. به گزارش روزنامه هم میهن این اقدام در پی آن صورت گرفته که اجازه داده نشود زنان در این شهر دوچرخه سواری کنند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.